هاگیر واگیر هشتم خوش اومدین.
با مجموعی از خاطرات
هیجان انگیز،
گفتنی و نگفتنی ها
و قلابی.
من سیاوش صفاریان‌پور هستم، سلام به شما.
من پژمان نوروزی هستم. عید که نیست دیگه، ولی حالا بالاخره حالتون خوب باشه دیگه.
هشتم
هشتم که عید نیست، پنجم دیگه بسه. آره بابا، ماندنی شما هم خودتون معرفی کن.
گفتین دیگه.
نه.
من محمد رضا ماندنی هم، به قسمت هشتم خوش اومدی.
یعنی تو محمد رضا بالاخره، یعنی کسی بهت بگه محمد رضا اوکی؟
نه گفتم که اوکی نیستم. آره. خیلی برام آشنا نیست. وقتی همسر ماندنی صدا میکنه دیگه فکر کنم تکلیف روشنه.
کاملا موافقم.
شما ولی چیز داری میکنی، یعنی تو خانواده شما جز اونایی هستی که با اسم کوچیک جلوی کسی صدا نمیکنید همدیگه رو؟ پس شما آدمای
اجازه میدین یه آهنگ به اسم ماندنی پخش کنم براتون؟ یه آهنگ پیدا کردم که ماندنیه، به خدا
دیگه. امیدوارم که پشیمون
نشه. خوبه، ایرانی نیست.
نی
ماندنی توش فیلو تان سفره فورتا سو جا پرا تو مولی فورتا سو ماندنی فورتا سو ماندنی
جهانی شده،
بینال مللی شدی رفته.
نه نه تا نمیخواستم ریاشه، فقط گفتم که آشنا بشین،
فقط گفتم بدونی.
سرود ساختم برای
اینفلوئنسری هستی برای خودت.
قربون شما برم. چند روز پیش یه شما تو کلاب هاوس هنوز عضو نشدین در این لحظه؟
من پولشو ندارم بخرم.
پولی نیست
بابا، من براتون آگهی زدن 400.
من که براتون فرستم، شما 400 جلوی همه الان 400 جلو. نه من 200 هم بدین راضیام.
آخه پول ندارم برم یه دونه گوشی آیفون بخرم.
برای اونی که آیفون، مگه تو آیفون نداری؟
حالا مثلا دیگه. نه آخه باید تو باید چی باشیم بگو.
محدودیتش با خودش اومد. همراه تا اومد، من همراه اول محدودش کرد. آره اصلا نیومده، خود کلاب هاوس که واجی بذارم من بیام، هنوز که نیومدم. شما نمیدونید تون چیه که
آقا یه چیز خیلی
نه استراتژیکو گفتی
محدودیت. الان که ما داریم برنامه رو ضبط می‌کنیم که هنوز عید نشده برای ما، برای کسایی که میشتمن عید شده ولی برای ما نشده، ابلاغیه رسمی داریم که شنیدن آهنگ ساسی مانکن این جیده ممنوعه و جریمه داره.
حالا شنیدنش یا دیدنش؟
نه دیگه آقا، اگه تو ماشین صدای ساسی مانکن بیاد ماشین تو میخوابونن تا تایی. خیلی حرفه. بعد یه چیز جذابترم داره،
هیچ دیگه به قهرمان ها و نمیدونم این اپوزیسیون ساسی مانکن هم اضافه شد.
حالا یه چیزی بامزه تر، یه چیزی بامزه تر، یه دستور چیزی هم گوش بده، گوش بده.
باشه، من که مجبورم گوش بدم،
یه دستور بامزه تره که هیچ کدوم از رسانه های داخلی حق پخش اینو نداره. مثلا ببین ببخشید، مگه قبلی ها روش میتونستی؟
بعضی وقتا یه شوخیایی میکردن، شاید منظورشون اینه، مثلا یه تیکه هایی از آهنگ های اینا رو میومدن، الان اینجوریه که دیگه اینو نیار.
مایی که میخوان اعتراض مدنی بکنن احساسی مانکن فرشت، چقدر اعتراض مدنی به
سطح نازل پیدا کرده. مثلا ساسی مانکن دیگه الان خودش میشه اپوزیسیون.
گفتم اینه دیگه،
خب نمیگم خب این خیلی خنده داره دیگه.
شما الکسیس تکساس رو دیده بودین قبل از والا؟
به خدا ندیده بودم.
شما دیده بودین؟
حتی میدونستم.
من ندیده بودم.
نه من میدونستم. آها میگم من میدونستم هستا،
منم هیچ.
ولی
بعد خیلی بامزه است کلیپر که دیدیم. من برای شکیبام توضیح دادم که گفتم مثلا این خانم مثلا بازیگر فیلمای پورنوگرافی و اینا، و شکیبام نگاه کرد گفت ببین این نشون میده که نه لازمه هیکل داشته باشی، نه لازمه خوشگل باشی، فقط ادا داشته باشی. گفتم که آها،
از اون نظر بله.
آره
حتما حسادت خانومانه میتونسته باشه دیگه.
چه
میگم، اون از این مدل حسادتای خانومانه است. هیکل نداره که
نه اون لحظه. آهان شما نمیدونی این قانونو، چند تا قانون وجود داره.
چی؟
وقتی مثلا شما با همسرتون هستین یا حالا مثلا دوست دخترتون هستین، میگی ببین اون دختره چه خوشگله، شما نباید بگین آره. شما بگین کدوم؟ جواب اینه، جواب درسته. من اصلا ندیدم، نکته اینه، نباید تو دام بیافتین. شما اصلا نباید دیده باشین. یه قانون دیگه وجود داره، هیچ وقت شما تو تیم آدمای بد نباید برین. یعنی اگر که مثلا اون آدم اشتباه کرده، شما نباید بگید نه اونم حق داره. نه
آره،
نه
اون هیچ حقی نداره، حق با توه.
مقصر واقعا که این لحظه شما باید جنسیت خودتون رو فدا کنید. یعنی تیم جنسیتی خودتون رو باید رها کنید. وقتی این پرسه مثلا فلانی پسره دوست تو مثلا دو تا دوست دختر گرفته، شما بگید ای
من خیلی تو
من اصلا در دوستیم باهاش شک کنم. نباید بگی که نه خب اونم باید درک کنه، چون اگر اینو بگی شما تو تیم اونی.
آره من خیلی تو
به حساب تو هم گذاشته میشه.
این خطایی که میگی من زیاد تو دامش میافتم. آره این امان از این آهنگای تو چیز
نمیشه بی تو زندگی.
آره نه من چون خیلی همیشه برام و همیشه هم آخرش مجبور میشم که این توضیح بدم که بابا من از منظر تئوری دارم میگم اینا
شما همینجوری دارین سقوط میکنین. آره تمام این کلماتی
یعنی
رو به سقوط
هم توضیحی که ویدیو اوضاع خرابتر شده راست میگی.
دوستان من رفته
از این به بعد
معافیت بگیره بعد رفته بده توی اتاق افسری که مثلا آخرین امضا رو بکنه و اینا. یادم نیست واقعا یه چیزی یه بامبولی جور کرده بودم مثلا گوشم نمیشد چشم نمیبینه یه چیز اینطوری. بعد تا رفته بوده تو آقای افسر میزده رو نیست گفته ای کلک ای کلک. بعد این میگفتش که من واقعا قالب توی کردم
ریتمو گرفتم.
آره ای کلک دیگه شما وقتی داری اینا رو میگی من داری ای
سیاوش تو چرا سیاوش از همین الان نمیخواد بره تو تیم
سکوتش از رضایت نیست.
اه تو هم فهمیدی؟
بله
پس از چیه؟
توییتر هم نوشتین چه چتایی با هم میکنیم تو توییتر
این کار هم دیگر نیبینیم.
سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست هزار شاکی خودش داره خودش گیره گرفتاره. سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست هزار شاکی خودش داره خودش گیره.
خب شما که از رضایت سکوت نکردی میدونم که اهل شکایت هم نیستی ولی حداقل بگو ببینیم مشکل چیه.
نمیذاری من حرف بزنم پشمان.
همیشه اینجوری خودتو مظلوم میکنی و نتیجه
دیگه
میگیری.
دیگه الان شنیدن
نه خداییش. حالا سوال اصلا ولش کن اینو کلا دارم میگم همیشه از این ابزار مظلوم نمایی استفاده میکنی از بچگی اینجوری بودی.
من ساکت میشینم
بابا من
اعتراضی ندارم
نه کن الان دوباره رفت تو اون فاز. من میگم که اصلا اینجا رو حق با شما اساسا من اشتباه کردم ماندنی هم اشتباه کرد خانم صدا بردارم اشتباه کرد نمیدونم این پاسپون سر کوچه‌ام اونم اشتباه کرد همه اینا جای خود کلا تو روشت مظلوم نمایی نتیجه میگیری ازش. نه
نمیدونم بعد به گذشته خودم نگاهی بندازم از اینجا به بعد قانون لاس وگاس در هاگی واگی
میخوام حرفتون رو قطع کنم.
الان نکردید الان نپید وسط حرف
عذرخواهی کردم دیگه
حتی نمیذاری من اون چیزی که تاثیر جمله تاثیرگذارمو بگم.
میخوام برم بیرون که شما 20 دقیقه حرف بزنی بعد که تموم شد زنگ بزنی بگو بیا تو.
چرا
حرفش قطع نشده که ناراحت میشه
فقط میخوام قبل از اینکه بریم خاطراتمون رو تعریف بکنیم اسپانسرم رو معرفی کنیم.
میخواستم قانون لاس وگاس رو بگم ولی نمیذارین دیگه.
خب اول اسپانسرمون رو بگیم بعد بریم لاس وگاس.
تو هم نمیذاری من حرفم بزنم اصلا نمیگم اون خاطره رو نمیگم.
بگو میاو میاو
پس اسپانسر رو حالا فعلا آشناشی.
اگه یادتون باشه ما در قسمت چهارممون تی تایم رو معرفی کردیم بهتون چای خوشمزه تی تایم. من باید بهتون این اعتراف و این در واقع اشتراک گذاری صادقانه رو بکنم که چای سیاه تی تایم خوشمزه ترین چای بوده که من تا به حال خوردم. واقعا میگم ها و سفارش دادم آنلاین خودم یعنی از اون قسمت تا این قسمت فکر کنم مثلا ما یه هفته گذشته شاید
تقریبا بله
کمتر مثلا یه روز کمتر من سفارش دادم
دیدی نمیتونی سر کنی
اصلا دیوانه وار دوست داشتم چایشونو.
یه بار سفارش دادی یعنی... یه قاشق هم برام درست کن، ما بیایم یه چایی ما رو صدا کن بیایم چایی بخوریم دیگه،
بنوشیم.
حالا برای شبا که شما میخواین چای بنوشین ولی نگران بیخوابی هستید، اتفاقا شبای عیدم بیخوابی به سر آدم میزنه، در این حال شما میخواین چای بنوشین ولی نگران اون کافئین و ماجراهای بیخوابیش هستین، یه چای داره به نام رویبوس که رویبوس
درسته؟ میخوری
که از آفریقا هست اونه یا اون که آرژانتینه.
این چای با طعم شیرین
قطع نکن.
این چای قرمز با طعم شیرین و عطر دلنشین زیره و نعناه، محصول آفریقای جنوبیه که به بوته قرمز نیز معروفه. این گیاه بدون کافئین بوده و مناسب برای افرادیه که به دنبال نوشیدنی هایی بدون کافئین هستن.
جالب.
تی تایم
پیجشون هست teatime.ir و وبسایتشون که میتونین خرید آنلاین ازشون داشته باشین
teatimeiran.com.
یه در واقع برند چای بین‌المللیه، فرق داره با مثلا مدل چایی که ما توی ایران دوست داریم. نمیخوام بگم که بهتر یا بدتره، بعضی از آدم‌ها چای مثلا لاهیجان دوست دارن.
من
مثلا خودم توی رشت بهم چای لاهیجان خیلی چسبید وقتی خوردم، ولی واقعیت اینه که تو تهران زیاد دوستش ندارم. این یه چای متفاوته، چه در طعم چه در کیفیت، و اصلا یه ذره راستش رو بخوای چای لوکسیه.
البته اینم بگیم که میگه که یه چای متفاوته، یه چای نیست، چندین چایه، برای اونایی که مایل هستن طعم‌های مختلف یا چایای مختلف رو تجربه بکنن، هر بار در واقع یک مزه، یک عطر، یک خاصیت.
یه که گفتن نزدیک بیش از 80 مدل چای داشتن.
80 مدل، آره.
چای و دمنوش.
دمنوش. آره. و خب خیلی خوبه دیگه، زندگیمون رو میتونیم متنوع بکنیم با نوشیدنی که به نظر میاد یه اسم مشترک داره که همش بهش میگیم چای، ولی چایهای متنوع.
دقیقاً. و اینکه به عنوان هدیه هم میتونین ازش استفاده کنین،
یعنی به خاطر تایپ بسته‌بندی و اینها،
بسته‌بندی و متفاوت بودنش. و برای من حداقل اینو صادقانه میگم، یعنی چیزی جز صداقت البته تا الانم نگفتیم، ولی من خیلی چای زیاد درست میکردم، هم قهوه خورم هم چای خورم. منو یه ذره با طعمای متفاوتشون بردن تو اینکه من به سلوک چای متفاوت درست کردم. اون مکسه که با هم یه بار صحبت کردیم درباره چای، فهمیدم که باید با یه دمای متفاوت، مثلا با دمای 80 درجه
رسیدگی تدارک دیدن اینا،
توجه
چیزیه که
به جزئیات.
محصول متفاوت تری هم، کیفیت متفاوت تری هم بهمون میده.
خوبه که این تجربه رو داشته باشین. تی تایم و پیجشون رو ببینین، وبسایتشون رو نگاه بکنین و اگر دوست داشتین سفارش بدین.
تی تایم فقط بگیم برای کیا مناسب نیست، برای اونایی که عجله دارن، برای اونایی که فکر میکنن که باید بدو بدو برن سر کار، این پیاله رو داخل اون تلی از چای میزنن میریزن تو قوری، آب جوشو میریزن روش، فقط میخوان یه چیزی نوشیده باشن و برن از منزل بیرون، راستش بخواین تی تایم برای اونها مناسب نیست.
روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ عسل، توی چشم تو نگاه مثل شابیت غزل، لب تو قنچه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه دا، قد تو مثل سپیدار بلند، دل تو نرمتر از صبح پرند، نرمتر از صبح پرند، نرمتر از صبح پرند. قرمزی لبای تو تو هیچ مداد رنگی نیست، خودت تو آینه ها ببین، رنگ که به این قشنگی نیست. شاخ گل حیات ما به آب و رنگش می نازه، اما تو که خونه باشی ای پیش تو رنگ می بازه.
سیاوش من میدونم که تو حالا چه میخوای غذا بپزی، چه میخوای که مثلا قهوه، چای، اینا خیلی این فرایند و مناسک داشتن و اینا برات مهمه، درسته؟
لباس نارنجی میپوشه سیاوش جا میگه اوم.
نه نه، ولی واقعا چیز میکنه، یعنی تا اونجایی که من دیدم و میدونم واقعا خیلی فرایندش براش مهمه.
نمایشنامه‌های بیضایی اینجوری میکنه: تاریده با تیرگی تیرگون تاریکی از تاریخانه
تن،
تاریده با تاریکی،
اگر گذاشت که ما بحث رو به جایی برسونیم.
من نمایشنامه آرش بود.
بله،
بی ادب نباشم من. حرف زدم، محتوای فرهنگی تولید کردم.
خیلی متشکرم. چی پرسیدی پشما جان؟
ما نه اینجا دمی در ببین که کسی کاری تو فکر کنه.
نخود سیاه برام بخرم.
نخود سیاه بگیر، ما یه 10 دقیقه با
هم. شما گفته بودن نخود سیاه بخرین هیچ موقع؟ من یادم نمیاد. بگن که
نه واقعا منم نه.
الان یکی بگه به بچه‌ها اینجوری میکنن آنلاین سفارش بده. میارن.
به تو گفته بودن برو نخود سیاه بگیر. این به کی میگفتن؟ و چه اینقدر معروفه؟
ظاهرا خیلی قدیمی تر از این حرف هاست. میدونی ما ناکن آخه نکته اینه واقعا، مثلا تو مثلا حتی زمانه ماها اگر میگفتن نخود سیاه میفهمیدیم که شوخی تر از این حرف هاست.
یکی نخود سیاه بیاره واسه
آره. ولی مثلا چه دارم مثلا 50 سال پیش نه، شاید 50 سال پیش واقعا مثلا سطح،
ولی یه کد بین بزرگترا بوده،
بین بزرگترا.
برای کسایی که شاید نمیدونن، بچه که بودیم ممکن بودش که مادرمون یا پدرمون بگه که برو مثلا از محبوب خانم همسایه نخود سیاه بگیر. شما فکر میکردین که دارین کار مفیدی میکنید، بچه‌هام ذوق دارن که برن یه کاری بکنن.
فقط طول میکشید معمولا نخود سیاه گرفتن.
آره، معنیش برای محبوب خانم که میرفتم در خونه‌شون اگر بچه‌رو نگهدار که میگه آها نخود سیاه باشه، از بیا بشین اینجا سیاه بچه‌ما، الان باید بعد نخود سیاه میارم. یه دفعه یک ساعت طول میکشید.
یعنی مامان بابا دارن برات داداش درست میکنن، خواهر درست میکنه.
اصلا منظورم این
نبود. این نبود، نه برای شما،
ولی اینم میتونست
برای شما منظورم نبود، ولی اینم
ولی اینم میتونست. حالا یه نکته
بعد این اونها میبودن که روزکار بودن، بعضی ها میفرستادن خونه مام بزرگ.
آره، ولی اینو میخوام بگم که شاید بهمون نگفتن برو نخود سیاه بگیر، ولی حتما دنبال نخود سیاه فرستادنمون بارها. جدی میگم، یعنی برای به دلایل مختلفی. حالا الزاما این دلیلی که ما دادیم گفتیم،
اینم یکی از دلایل به هر حال.
آره دیگه، اینم یکی از دلایل.
خیلی از خواهر برادراتون لحظه
که شما اگر یه ذره خاطرامونو داشته، نمیگم اگر یه ذره خاطرامونو مرور کنیم، میبینیم که او این نخودسیاه مثلا تو خونه ما اسمش بوده چه میدونم میل پرده، نمیدونم برو کلنگ بردار بیار. نه
من فکر کردم بچه میگه برو کلنگ، میگه من بچه کارم. یعنی چی؟
نه دیگه، مثلا الان
زنگ میزنه بچه به بهزیستی میگه آقا بیا منو ببین، میگه برو کلنگ بیار. شروع کردن،
یعنی بر اساس عقل الان اگر بسنجی، شاید الان مثلا بهت بگن که برو خونه همسایه ببین این فایل رو نمیدونم چی چی کجا مثلا میشه
برو ببین هات برد چیزش چیه، فرکانس جدید هات برد شبخیزو برو بگیر.
همه اینا به نوعی همون نخودسیاه قدیمی هست دیگه، برخلاف زمان اسمش عوض شده.
بچه دنیای قدیمی این چیز بگم که بچه درست کردن چه کار سختی بوده تو این زندگی‌های خانوادگی خیلی تنگ و ترش.
یه اتاق مثلا،
یه خاطره بگم
چی؟
یه خاطره از اینجا به بعد و چیز قانون
لاس وگاس، دستمون رو می‌ذاریم دستم دیگه،
قانون لاس وگاس.
لاس وگاس
من وقتی که کلاس اول راهنمایی بودم، همون ماجرای آقای حشمتی یادتونه؟
بله بله،
همون کلاس، همون مدرسه، همون در واقع شاگردا، حالا دو تا دیگه از شاگردا. ما یه روز دیدیم که شاگردا دارن همینطور می‌خندن، پچ پچ می‌کنن می‌خندن، همه میرن توالت با هم دیگه، میان همه دارن ریسه میرن، راجب مامان بابای وحید صحبت میکنن.
یا الله چی بود؟
لطف کرده بود، اون موقع دوربین هندیکم تازه اومده بود و کات ناظم مدرسه اومد گفتش که وحید بیا دفتر. وحید رفت دفتر، دوربین هندیکم هم بردن، ناظم دید، مدیر دید، مربی پرورشی بکنم چند بار دید.
من به نظرم
یه کپی گرفت برای خودش برد.
من به نظرم بچه ها هیچی اونا
چه دارد؟ وحید از لای در اتاق همبستری پدر مادرش رو فیلم گرفت.
وحید پرن خونگی تولید کرده بود و موقعی که مود نبود
و آورده بود مدرسه. و راستش رو بخوام من فکر کنم چون همه ماها در آستانه بلوغ بودیم، یا با اون فیلم بالغ شدیم یا دانسته همون درباره من تا قبل از اون هیچ تصویری از این که، یعنی اول راهنمایی چند ساله میشه؟
5 سال. بله مثلا 6 سال 7 سال دیگه مثلا میشه 12 سال.
خب یعنی من تا اون موقع نمیدونستم که ماجرا چیه. و بعد اصلا یه دفعه حیرت زده
بابای وحید به تنهایی یه واحد تنظیم خانواده برای شما پاس کردن.
نه حالا وحید میگفت اینا دارن دعوا با هم میکنن، پس دعوایی در کار نبوده،
خیلی نهایت دوستیشون بوده، بهتر
لحظاتشون
بوده. من همه دوران بعد از این خاطره وحید دارم به این فکر میکنم،
بعد وحید تو مدرسه موند،
وحید پدر مادرشو خواستن
که این چه کاری بوده داشتی میگه؟
حالا من فقط مونده بودم.
چی به پدر مادر گفتن؟
همین چی میخوام بگم به پدر مادر؟
من بعد اصلا شما دو تا رو دیدی؟
مثلا تا نگاه میکنم مثلا به بابای میگم نازم میگم.
بچه‌ها هیچی، مثلا مربی
شما یه دون وکس بنداز. بابای وحید بشی کمرتو.
بعد
تیشرت تنته انگار.
یا چه میدونم
وکس چی دیگه؟
ای بابا.
مثلا آقای بابای وحید خیلی پشتش پر مو بوده.
همونی که از آقای حشمتی گرفته بودی.
دارو نظافت. آره.
ولی عجب میگم اصلا مثلا مدیره مثلا به پدر
وحید یادش رفته باشه اینو،
من اسمو عوض کردم وحید نبوده،
اینم حشمتی پریمه. نه میگم واقعا مثلا مدیره مثلا به پدر مادره گفته چی؟ گفته ببخشید مثلا بچه شما فیلم دیشبتون رو آوردن اینجا ما دیدیم، چی میخواد بگه؟
برگای آدم میریزه. من احساس میکنم الان خانواده وحیدم، مامان وحیدم چی؟ یعنی شما دیدین؟
نه در مدرسه که میره تو همه بابای مدرسه تا بقیه دبایی سادن تصویر فریز شده.
نه فریز هم
نه،
خب همین همه فریز
هم شبیه مالنه آسانه زن و شوهر با هم هم.
نه جمله اینه همه فریز هم. بعد این که میشه یکی میگه این بود
به افتخار بابای وحید که کم نمیاره.
بچه داریم شوخی میکنیم میخندیم ولی خیلی دردناک است.
البته یه چیز هم هست، دوربین هندیکم رو یادمه که این دوربین هندیکم هایی کشیده بود که مانیتور اینا اون موقع نبود، تو ویزور همه بچه ها چه
سونی پاناسونی
اینی شهر توالت رو ادرس آخی بس که دونه دونه نوبت و نوبت رفتم وحید دوربین رو گرفته پلی بک
میکرد.
حالا ولی این یه ماجرای خونگی تموم شده، یعنی توی محیط محدود یادتونه واقعا ماجرای زهرا امیرابراهیمی و
واقعا یه همچین چیزی توی
آدما دست به دست این سی دی رو میدادن. من آدمیم که میتونم بگم من دیدم،
من ندیدم.
یا از خامین بوده یا از کنجکاوین بوده یا از شهورین بوده، یک کدوم از اینا بوده. به هر حال سنم البته کم بوده، ولی این برای من خیلی عجیب بود که چطور اخلاقیات جامعه دستکاری شده بود انگار و آدما فیلمی که فیلم خصوصی یکی بود و هی میگفتن ما میخوایم مطمئن شیم بابا مگه تو چیزی
شما میگی نه چی میخوان مطمئن شیم اصلا فکر بوده
یکی هست حالا
میخوایم بفهمیم مثلا میخوایم بگین که فرد بوده یا نبوده و ببین چه زندگی رو یه دفعه
زیر رو
کردن.
که این مدت اخیر بود که خانم امیرابراهیمی اومد یه مقدارم دربارش اطلاعات بیشتری داد و حرف زد، ولی به نظر من یکی از زلزله های اخلاقی جامعه ایران بوده واقعا.
و راستشو بخوای یه جایی هم بودش که آدم بتونه از خودش و جامعش ناامید بشه، یعنی اینکه همه اونایی که دیدن شریک جرم، راستشو بخوای با اون کسی که منتشر کرده.
بله،
بدون
بله.
تعارف.
بله درسته.
ببینید این فکر کنم قبلا هم راجبش صحبت کردیم توی یکی از اپیزودهای همون به عبارتی فصل یک، ولی واقعیت همینه که راجب این موضوع، راجب این نوع موضوع، چون این دیگه اون فیلم جز نیازهای ضروری و پایه ما نیست که بگیم مثلا یه زمانی میگفتن که آقا اگر یه چیزی گرون میشه مثلا شیر گرون میشه نرید بخرید، اگر نخرید اون ارزون میکنه. اونجا یه سری آدم میگن آقا ما باید شیر حتما باید هر روز بخوریم، ولی این ویدیو رو دیدن و ندیدنش نه سودی داره نه ضرری داره، یعنی برای خود من به شخص به عنوان یوزر. بنابراین خیلی راحته که این فیلم میاد بیرون، کافیه که کسی نخره، کسی نبینه، کسی دانلود نکنه.
خب آدم ها پشت یه سری چیزای اخلاقی برای خود، یعنی یه سری توجیه قایم میشن دیگه.
توجیه
ما میخوایم مطمئن شیم. من اینجور جمله ها رو از مردم شنیدم، نه میخوایم بفهمیم خودشه یا نه.
خب همین سوال من اینه که بفهمید یا نفهمید به تو چه.
این همون تقواییه که در واقع حالا نمیخوام مذهبیش کنم، اما منظورم یه جور
خیشتنداری
نمیدونم شعور اجتماعی فور. حالا مذهبی ها اسمشو میتونن بذارن تقوا، هر اسمای مختلف میتونیم براش بذاریم، ولی اون جاییه که انسان خودش رو متوقف میکنه.
همین، یعنی اون کنترل دست منه دقیقاً.
من بازم میگم من کسی هم که دیدم اون فیلمو، یعنی من به قول شما شریک جرمم، سن من کم بوده، ولی به هر حال منم حق انتخاب و حق تصمیم گیری داشتم که نبینم.
آره، من همون موقع یادم وبلاگ داشتم، وبلاگ دو تا وبلاگ داشتم، یه دونه چی بود؟ گلزار ادب بود، یه دونه
کاکولی.
من دوست داشتم تو کاکولی عضو باشم فکر کنم، نه گلزار ادب. احساس می‌کنم گلزار ادب و
گلزار ادب برام خاطره اخلاق گلزار ادب برام خیلی خاطره جذابیه.
کاکولی اسم تو رو حتما یاد یه آهنگ میندازه دیگه.
بله.
کفتر کاکان بستر این خبر از من ببر
نه بابا این چیه مزهش بردی
هزار کاکلی شام در چشمان توست هزار قناری خاموش در گلوی من هزار کاکلی شام در چشمان توست هزار قناری خاموش در گلوی من عشق را ای کاش زبان سخن
گلزار ادب اسم دبستانی بود که من سال اول و دوم و سوم دبستانم و توش
آقای گلزار ادب دیدیم ادب شما
و بعدا تبدیل شد به یک شد از همین مدارس معمولی که اسم یه نفری روش هسته شد
دیگه بعد از اینکه شما اومدی خراب شد
نه به
این خاطره همه ما آدما از مدرسه و دانشگاهونه وقتی ما رفتیم
حالا من اون چیزو بگم بعد میگم که این مدرسه چه اتفاقی افتاد که نه من همه بچهای اون مدرسه از اونجا اومدن بیرون و به یه مدرسه عجیبی مجبور شدن برن
حالا
نه حالا بهتون میگم خیلی خنده‌دارتر از این حرفاست همون موقع توی یکی از این دوتا وبلاگم دقیقاً راجع به همین قضیه خانم امیر ابراهیمی همینو نوشتم که کافیه نبینیم یعنی کافیه که هی دنبالش نباشیم که بازی تموم میشد یعنی خیلی سریع هم بازی تموم میشدش
حالا من این حرفا میزنم که در درونم موافق کمی چجور بگم حالا هم میخوام بگم آگاهی دادن بیشتر هم کمی اوریانی یا کمی مثلا این تقدس زدایی از جسم و چه میدونم روابط جنسی و این چیزا ما یعنی فکر میکنم که جامعه ما اونقدر دیگه این موضوع رو پیچیده کرده اونقدر اینجوری میتونم بگم جامعه ما اونقدر از واقعیت مسئله مثلا رابطه جنسی بله. درست بین زن و مرد بله. دختر و پسر بله. هیچی نمیدونه که شاید اولین قطره‌ای که مثلا ازش بیرون اومده بود مثلا همچین فیلمی که یه فیلم واقعی بود همه دوست داشتن یه ذره بفهمن که تو اتاق آدم ها چی میگذره بقیه چجوریه آره. هیچ دفاعی نیست این حرف آره. این اشتباهه ولی من دارم فکر میکنم منی که حتی طرفدار این مقدار از دونستنم یعنی دلم میخواد که در جمعهای بزرگ سالانه آدم ها صریح‌تر با زبان علمی البته با زبان بله. صداقت و صراحت حرف بزنن در مورد
آره دیگه این قصه های این که ما راجع به بدنمون راجع به روابط جنسی اینها بدونیم خیلی لازمه ولی دقیقا این یه مرز همچین نامرئی حتی یعنی انقدر باریکه که یه جور نامرئی میشه مرز بین هرزه نگاری پورنوگرافی با دونستن یا شناختن این فضاهاست دیگه
دیگه فکر کنم مرزاش هم خود اون جامعه تعیین میکنه یعنی ممکنه طبیعتا. یه چیزی که مثلا طبیعتا. تو جامعه ما بی اخلاقیه بله. در یه جامعه دیگه نباشه
هنوز نباشه
آره. یا در یه جامعه همین مقداری که ما الان هستیم ممکنه که بی اخلاقی به نظر بیاد آره من فکر میکنم که کاش بتونیم آروم آروم حتی اگر آموزش عمومی همراهی نمیکنه خودمون به عنوان شهروند شروع
کنیم اگه برامون مهمه آره
چون به نظرم سلامت روانمون رو زیاد میکنه ما رفتیم رو منبر الان
تو بیا پایین
ما الان پایینیم شما بفرمایید ماندنی جان گفتیم که
ببین چه عکسی ازت گرفتم ماندنی
بابا حالا یه موسیقی پخش کنید
شکست پای رفتنم اصای دستم نشدی آخر خوبی نداره شکستن پای خودی خودت میگو
خب طبق قانون لاس وگاس من خاطرم رو گفتم حالا نوبت پژمان تو میگی؟
من خاطرم لاس وگاسی نیستش فقط چون اشاره کردین هنوز
بابا.
نیستش اون مدرسه گوش بدی اون مدرسه من دبستان که بودم میگم یه مدرسه بود به نام گلزار ادب هنوزم اون مدرسه هست با همون سر و وضع و قیافه و اینا ولی به اسم دیگری ما دو تا یعنی سال اول و دوم دبستان رو اونجا خوندیم سال سوم رو شروع کردیم مثلا شاید مثلا ماه اول مثلا مهر تازه تموم شده بود یه روز به ما گفتن که به خانواده‌هاتون بگید از فردا مدرسه‌تون عوض میشه میریم فلان مدرسه ما هم که بچه چه میرسیم چه خبره که حالا ظاهرا مثلا ماما اینا خبر داشتن یا مثلا مدرسه از قبلشون گفته بودن ما فردا صبحش رفتیم مدرسه همون مدرسه گلزار ادب همیشگی بود بعد زنگ اول نشستیم زنگ دوم همه بچه‌ها رو به صف کردن یه دبستان کامل توی خیابون فکر کن بچه های مدرسه و مرحله ما به صف
مورچه ها که دارن
میرن رو افتادیم. حالا ما هم هی برای خودمون این قضیه که دارم میگم مثلا برمیگرده به سال 60 دیگه، سال 60 هستش الان. یه فکر کن تو فضای اون موقع خونه ها همه یه طبقه، تو محله ما همه یه طبقه، خیلی همه هم آشنا،
جنگ،
آره آره جنگ هم شروع شده و اینا. خلاص آقا ما رو به صف کردن و معلم ما و اینا همه دنبال ما و خلاص راه افتادیم به مثلا یه فاصله هولوش مثلا بگیم 1 کیلومتر 1.5 کیلومتر رفتیم توی یه کوچه ای که بریم مدرسه تازه. مدرسه تازه چی بود؟
چی بود؟
یک مرغداری خالی شده.
چرا؟ مثلا تو اجاره ای بود احتمالا ساختمون ریختتون.
نمیدونم قصه چی بود. یه مرغداری بود خب که اینو کردن مدرسه ما.
جوجه کشیش کرده بودن.
زندان زنان اونجا گرفت.
حالا گوش بدید. این مرغداری
یه مرغداری کردن جوجه کشی.
قشنگ تمام من تصویر شارپ دارم ازش، یعنی قشنگ الان که دارم میگم حتی عطر اونجا رو میفهم. مدرسه دیوارا یعنی اتاق و اینا همه کاهگلی، همه کاهگلی. حیاتی جایی که مثلا به عنوان حیات بود، کفش دونه های شن بزرگ، یعنی قلوه های سنگ ریز ریز ریخته بودن که گرد و خاک نشه و اینا. بعد صبح به صبح که ما میرفتیم سر این کلاس، یکی از بچه ها به نوبت وظیفش این بود که کف کلاس رو آب بپاشه که گرد و خاک.
یهو از شهر رفته بودین اکابر.
ببین ما به مدت مثلا
چیک نمی‌کردیم.
والله تقریبا همینجوری. آها بعد یه استخر، گوش بده یه چیزی شبیه استخر توی یه حیات، خیلی حیاتش بزرگ بود. حیات مرغداری بود دیگه. یه چیزی مثل استخر داشت که این برای اینکه بچه‌ها نیافتن توش تا خرخره سنگ و خاک توش ریخته بودن. مثلا یه فساتی بودش. خلاص ما یه مدتی اونجا، یه مدتی که میگم شاید مثلا 2 هفته 2 ماه اونجا درس خوندیم و صبح به صبح آب پاشی کف اتاق رو
داشتیم. حواسشون نبود ارزم بریزن.
قشنگ بوی خاک، قشنگ آب که میپاشیدی بوی این خاک بلند میشد، خیلی خوب. و اینا
یاد آهنگ ستار افتادم.
بوی موهات زیر بارون، بوی گندم زار نمناک، بوی سبز زار خیس، بوی خیس تن خاک.
خلاصه بعد از مثلا 1-2 ماه که اونجا بودیم، دوباره یه روز صبح ما رو به خط کردن، را بیفتید بریم یه جای دیگه. ما هم دوباره خوشحال و اینا،
خونه به دوش.
و ببین قشنگ ما تصورمون بود که خب حالا مثلا میریم تو گاوداری مثلا این دفعه و اینا. رفتیم این دفعه خیلی دورتر، مثلا خیلی دورتر به خونه ما، البته خیلی نزدیک شده بود دیگه. اومدیم بالاتر و مثلا 2-3 کیلومتر ما رو پیاده بردن، رفتیم توی یک مدرسه به تمام معنا رویایی، یک مدرسه نوساز که ما اولین شاگردای اونجا بودیم.
اینجوری میگن گریزت ز حکمت ببندن دری، زرحمت گشاید.
ببین اون مدرسه ای که من توش درس خوندم، دبستانم رو گذروندم، اینقدر بزرگ بود، اینقدر بزرگ بود برای اینکه تو ذهنتون بیاد که الان مثلا این مدرسه چه عظمتی داشت. توی حیات اون مدرسه الان 3 تا مدرسه است، یعنی 2 تا مدرسه دیگه ساخته شد که با هم دیگه شدن 3 تا و الان بهشون میگن مدارس بزرگی هست. میدونید؟ و خلاصه اون فاصله زمانی
جفت ظاهرن انداختن مدرسه ها رو، زاد و ولد کردن.
آره ظاهرا مثلا اینجوری بوده که اون مدرسه‌ای که ما گلزار ادب بودیم قرار بوده مثلا یه اون مدرسه نوسازه آماده بشه، دیر شده بود، اونا هم اونورو می‌خواستن تخلیه کنن حالا بدن به کسی دیگه. خلاصه اون وسط ما یه 2 ماهی در مرغداری مشغول جیک جیک بودیم.
ولی چقدر جالبه که آدم توی یه سنی اصلا انگار از کاروبار جهان فارغه، بعد وقتی که بزرگ میشیم حالا هر سنی میرسیم هی میگیم چقدر دنیا بد شده، چقدر دنیا سخت شده، در حالی که کاملا این معکوس دنیا همیشه همین شکلیه. ما میرسیم به مرحله های جدیدش. یعنی در اون سن مثلا دکتر نوروزی فرض کن الان منو مثلا بگن که از خونت بعد پاشی بری یه مدت تو مرغداری بمونی بعد بری،
آره اصلا داد و فرمانمون میره،
در شأن من نیست، یعنی حق من فلان.
ولی اون موقع ما کلی هم حال
کردیم، کلی هم خندیدن و صف کشیدن و رفتن.
مثل جنگ دیگه برای ما اون موقع که جنگ بودش و کوچیک بودیم، فکر کردیم که جنگ یعنی رفتن به پناهگاه،
یه جور بازی بود و خوشحالیاش بود.
که محسن بود، خیلی پیر بود، یواش یواش از پله ها میومد پایین، بقیه همسایه ها همه اونجا جمع میشدیم، تخمه میخوردن، چراغ قوه ها نورش حرکت میکرد.
الان ما کلی خاطره ازش تعریف میکنیم.
آره کلی خاطره داریم ازش. صندلی شما صدا کردش ما
خیلی زیاد.
خیلی چه صندلی تنگه صدا میکنیم
بالا اونجوری که اون خودشو پرت کرد پایین، گفتی از منبر بیا پایین.
آره خدا رحمت کنه خانم بهرمان فوت کردن. ولی میگم تصویر ذهنی ما بازی بود، یک گیم بود. مثلا پامیشون میرفتیم رشت خونه عمه هم که
دور باشیم
از پایتخت، که گفته بود میخوام پایتخت رو بزنم صدام. شما نمیخوای خاطره بگی ما دنی؟
چرا؟ اگه چیزی بگی
قانون لاس وگاس داره
از این لاس وگاسیا.
بله.
اون پژمان که دیدی چقدر پاستوریزه بود، یعنی
نه میشه... نگفت این خاطره دکتر نوروزی
نبود، گفتم که این لاس وگاسی نبود، فقط چون ذکر شده بود از گلزار ادب و مدرسه واسطه مرغونی.
واسطه مرغونی
چی
بودی؟ نه واسطه مرغونی شدیم،
اون مدرسه واسطه مرغونی بود.
مرغونی منظور
نه مرغونی،
مرغونی چیه
یعنی به شکل مرغ.
من میخوام خاطره که تعریف بکنم، یه باری که واقعا جز معدود دفعه‌ای تو زندگیم که واقعا انگار میگن یه دستی از غیب اومد منو نجات داد،
خدا رو شکر
این اتفاق افتاده،
خدا تو رو به ما بخشید.
نمیدونم واقعا از اون خاطره هاییه که نمیدونم اگر یه شکل دیگه یه اتفاق میافتاد.
آقا سب کنید یه با یه آهنگ از این دیدی تبلا اینجوری میذارن دور، بعد مثلا اصل قصه وارد چیز میشه بگیم، چون معلومه که خیلی لاس وگاسه.
Won and lost on every deal. All you need is one heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and the wild bandits crashing. Cool. خاطر از اینجا شروع میشه که من باید بگم من اولین ماشین اتومبیلی که برای خودم داشتم یه پراید بود، یه پراید دست دو بر من خریده بودن و من دیگه از برداشتن ماشین خانواده و دعوای خانوادگی و اینا نجات پیدا کردم.
الان باید مثل نهنگ انبر تو رو ببینیم، یعنی مثل چیز با پشمو اینا.
نه 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 نه, نه, نه. من اون این مال زمانیه که چند وقت قبلش من با یه آقای فیلمنامه نویسی در واقع همکاری می‌کردم. متاسفانه من اینو با جدیت میگم، متاسفانه در یه سنینی با آدمای خیلی بزرگتر از خودم زیاد کار کردم. اینو خیلی از خانواده‌ها به عنوان یه وجه مثبت میگن، یا خود آدما به عنوان یه وجه خیلی مثبت میگن. من الان خیلی اینو مثبت نمیدونم، حداقل یکی از مثالاش همین دردسر میشه که من داشتم توش میافتادم. ولی قبلشو بگم که من با یک آقای فیلمنامه‌نویس معروفی، میتونم اسمشون رو بگم، آقای محمود آیدن، که فیلم باد ما رو خواهد برد فیلمنامه ایشونه، کار آقای کیارستمی، فیلم نامش رو ایشون نوشته، همکاری میکردم مثل دستیار و مثلا ما تایم طولانی شبها نوشتن داشتیم، یکی دوتا سریال با هم کار کردیم و اینا، که حالا اونم داستانیه که من پول اولین خونه که تونستم اجاره کنم از پول پیش یه فیلمنامه اومد که بعد هم فیلمنامه شد پوپک و مشتی ماشاءالله. ولی اون ورژن که ما نوشته بودیم در نهایت تایید نشد. اما به هر حال پولش رو خانم حکمت که تایید کنندش بود داد.
خب اون چیزی که داری میگی مال چند سالگیته؟
من یه ذره از دانشگاهم گذشته، مثلا 22-23 سالمه فکر میکنم. یه اتومبیلی برای ما خریدن به همت مادر بزرگم که این پراید مشکی بود، اسمش هم متاسفانه باید بگیم سیاوش من گذاشته بودم.
پراید
میباخ مایی سیاوش جان،
مشاورم
بفهمید در حد میخوشه.
نه میباخ یه مدل بنز،
واقعا
بنز خیلی اسپورت. میباخ
منباخ خودمون.
نه البته که حتما اونا از ما تاثیر گرفتن.
سیاوش میباخ.
خب بعد من این پرایده رو داشتم دیگه، کیف میکردم. مثلا من خیلی این دردسر رو داشتم که ماشین رو میبردم بابام ما رو بیچاره میکرد، یعنی قشنگ بیابرو میکرد. ما یه بار مثلا با دو دخترمون میرفتیم زمان دانشگاه بیرون،
واقعا از این کارهای زشت.
با چی میرفتیم بیرون؟
با اتومبیل خانوادگی، با دختری که موقع دوست بودم. خب دوست بودم دیگه.
آشو اینا که
نه میرفتیم آب میوه میخوردیم. بعد دیگه خلاصه نجات پیدا کرده بودم و واقعا اون ماشینم دنیای من بوده، یعنی اصلا مثلا بگم الان پراید بود، نه پرایده قشنگ برای من دار و ندارم بود،
خودش سیاوشی بوده.
بعد در همون زمان من به هر حال به واسطه همین کارهای هنری رو اینا که میکردم دوستان زیادی پیدا کردم که اینا همه از من بزرگ سال تر بودن. و این رو هم بگم که من واقعا بدون که یه ذره بخوام بگم مثبت نمایی کنم، من واقعا در مورد یه سری چیزا اسکل بودم. خب یعنی چیزای زیادی هست که من مثلا توی سنی فهمیدم که بگم خندتون میگیره. مثلا درباره آناتومی و مثلا یه چیزی توی 17 سالگی فهمیدم، میگفتم ای
مگه میشه
اینجوریه؟ فهمی کردم اونجوریه. خیلی چیزای اینجوری. این درباره مسائل مثلا خلافای چه میدونم مردونه و اینام شاملش
پسرونه.
میشه. پسرونه و مثلا بزرگسالان هم شاملش میشه. آقا حالا بگذار. در یک عیدی مثل احتمالا عیدی که الان آدمو دارن میشنون، من خونه یک آدمی بودم که این آدم یه مجموعه دار هنری بود، سنش زیادتر از من بود، آدم خوبی هم بود.
رفتی به اون نویسنده نداشت؟ نه
نه نه نه نه, نه. فقط هم اینجا چند تا جزئیات خاطراتو گفتم. خونه آقای بودم که ایشون مجموعه دار هنری بود، منم قرار بود که از مجموعهش عکاسی کنم، ولی دیگه مثلا دوستم بودیم یه چند نفر هم مثلا میگفت میمدن خونهش، به منم مثلا میگفت بیا، حالا دیگه ما میشستیم و برا با آدمای جالب و آدمایی که شبیهشون رو ندیده بودم آشنا میشدم، آدمایی که واقعا تو تهران مثلا پخش بودن تو خونه اون یهو جمع بودن، کلابشون رو میتونستی ببینیم. یه شب که تموم شد برنامه اینا، این به من گفت من باید میرفتم خونه یکی از دوستان سراح طالاقانی. از کجا؟ مثلا از فرض کنیم شمال شهر، الان حالا جاش دقیقا یادم نیست، مثلا شمال شهر باید میرفتم اونجا
زفر
مثلا، نه شمالتر
تجری.
بعد این به من گفتش که داری میری این بطری هم با خودت ببر، اینم جایزه تو مثلا مال تو. من واقعا الان که نگاه میکنم با خودم میگم که تو چی فکر کردی؟
چی فکر کردی؟
چی فکر کردی؟
یه بطری آب مدنی بهت داده،
یا مثلا فکر کردی چه میدونم بهت شربت آب لیمو دادم مثلا دادن. حالا
یه بطری چی میدن؟
منم نشستم تو ماشینم مثلا ساعت 12 شب، بعد میرفتم از خونه اون دوستم یه چیزی بر میداشتم مثلا براش میبردم فرداش فرودگاه، یه همچین چیزی مثلا خونه اون دوستم کلیدش دست من بود،
به حال نیمه شب بود، سمت شمال تهران،
سمت شمال تهرانم، کلید خونه یه دوستم دستمه، بعد میبردم مثلا. خب همم خوششون میاد، علاوه بر من اینجوری بود که بزرگسالی برام شب بیدار بودن و مثلا این چیزا بود دیگه، مثلا میتونم تا دیر وقت ماشین خودم هم هست و برم مثلا 3 صبح برم خونه و از این سیسای اینجوری. بعد این بطری هم گذاشتم کنارم، یعنی خودم نشستم اینم گذاشتم کنارم، راه افتادم و موزیکم مثلا یه نزدیک ضبط نواریا داشتم، یه چیزی هم گذاشتم و به خودم هم اینجوری داشتم میرفتم پایین، رسیدم به خیابون طالاقانی، نرسیده به سرای طالاقانی، ایست بازرسی. خیلی طبیعی به من گفتش که بزن بغل. من زدم بغل و آروم آروم غریزه‌ام به من گفتش که یه مشکلی میتونه برای تو پیش بیاد. اولین بار بود تو زندگیم که مثلا ایست بازرسی من رو نگه میداشت. از شانس و اقبال من آقای جوونی که مثلا اسلحه داشت و اینا، شروع کرد از عقب ماشین منو گشتن، یعنی از صندوق عقب، گفت صندوقو بزن، صندوقو زدم، باز کردید. من واقعا بچه هنری بودم، مثلا یه تنه درخت تو ماشین من بود، پیدا کرده و انداخته بودم مثلا ببرم نمیدونم یه کاری بکنم، از این ادعایی که آدم مثلا یه سنی فکر میکنه هر چی که شکست است بس است داغونه مثلا میتونه هنریش کنه، بعدم میندازی دور، هیچ کاری هم باشون نکردی. مثلا کاتالوگ نمایشگاه بود و اینا، همینجوری که داشت میگه کار چیه، گفتم من عکاسم، چیکار هنری پس. بعد این مثلا این کاپوتو بست و یه ذره اومد جلوتر رو گشت و بعد
میدونستی رو صندلی چیه؟
میدونست که یه بطریه،
یه بطریه. خب
ولی حس شهودی هم بد
میشه، یعنی احساس میکنی که
میزون نیست، همیشه
یه چیزی میزون نیست. در همین لحظه من هی داشتم شروع میکردم نگران شدم، عقبم مثلا یه نگاه کرد، تا اومد برسه به صندلی جلو، یه ماشین دیگه‌ای که نگه داشته بودن که یک دو تا جوون بودن، اینا شروع کردن داد و بیداد کردن.
آقا چیکارمون داری؟
داد و هوا رو
شد ناجی تو.
این سربازه خوشش اومد این نگاه که یه نگاه سرسری انداخت، گفت برو برو. من سوار شدم و یه ذره خب به هر حال آدمو پلیس میگیره نگه میداره، بعد پلیس هم نیستن گشتا، یه ذره مثلا
غیر رسمیه و
آره یه حالیه که
معلوم نیست کجا
میبرنت ناکجا اینجوری
کم گونی و اینا.
من سوار شدم و رسیدم خونه دوستم، این شیشه هرم که مثل شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان گذاشته بودم کنار خودم، برداشتم رفتم بالا، درشو باز کردم، بو کردم، دم الکل مشروبه. بعد منو میگی، من حتی همین الان که دارم اینو به شما میگم واقعا مو به تنم سیخ میشه، یعنی من در واقع در نقش ساقی داشتم عمل میکردم،
ساعت 2 صبح 3 صبح
تابلو ترین حالت،
کنار دستم
مشروبم گذاشتم کنار خودم، یعنی حتی قایم نکردم اینجوری که گذاشتم جلوی خودم و رفتم تو قلب
تو دهن
شیرگانی، رفتم تو دهن شیر. بعد دیگه اینو حالا یه جوری سر به نیستش کردیم رفت و اینا، فکر کنم تو اون محله صبحش همه میگفتن این چه بوی الکل، من اینو خالی کرده بودم.
خالیش کردی
دیگه؟ شما جرئت داشتین کار دیگه باش بکنی؟ چیکارش میکردم؟
مینداخت دور دیگه، بعد مینداخت دور، طبیعتا بعد مینداخت دور.
گفتم آقای فلانی، آقای حشمتی این چی بود به من کردی؟ گفت تو فکر کردی چیه پس بهت دادم؟ این کلی هم قیمتش بود، دستساز خودمون بود، فلان بود،
میرفتی جاساز میکردی اینا که دیگه هیچی دیگه. پس این ساقی هم بودی من داری.
ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته، یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته، امشب که مست مستم دست پای دم رو بستم، امشب که لوله لولم از من نپرس کی هست،
بابا بابا
دیگه خلاصه
لوله لوله.
بعضی وقتا آدم واقعا به اسکلی خودش میخنده، یعنی در یه دوره های مثل اسکلی اون نوار فیلم های سکسی بود که من جوری
آره گرفته بودی تو
چیز کردم، نوار یه چسه که تعریف کردم بازش کردم
از داخته بودی اون و
مال تو بود؟
نه مال من نبود، پیداش کردم. آدم یه کارایی میکنه وقتایی، من واقعا اینو صادقانه بگم از نظر مغزی دیر بالغ شدم، یعنی یه سری چیزا رو که خیلی بدیهیه من خیلی دیر فهمیدم و اینو نمیدونم مقصرش کیه، خودم هم
اکثر ماها همینطوریم، اکثر ماها این گونه هستیم، یعنی به خصوص توی اون زمانهایی که ما هیچ مجرا یا روشی برای دریافت دیتاهای درستی نداشتیم، درست که هیچی، نادرستش هم نداشتیم. تو نگاه کن الان چه میدونم، اینترنت هست، ماهواره هست، کلی کتاب، مجله، حتی بالا توی الان شاید یه ذره سخت باشه ولی تا همین چند سال پیش مجلات خارجی به راحتی توی ایران میامد. یه بار با سیاوش صحبت میکردیم، شاید توی همین پادکست هم گفتیم، واقعا من خودم رو دارم میگم تنها ابزار برای دریافت اینی که بیرون از ایران چه خبره مثلا مجلات بوردا بوده، مجله خیاطی، میدونی
یعنی بچه‌ها الان دست میدی بعد انگشتاتو بشماری بعد. آخه من دوست دارم، من دوست دارم بچه‌ها چیز بشن، بچه‌ها چی میگن گورگ باربیا، گورگ در
انگشتای اونا رو باید بشماری.
من دوست دارم بچه‌ها آگاه باشن.
نه آخه آگاه بودن با حجم عظیم آگاهی متفاوته دیگه، میدونی، یعنی داده های بی خود رسیدن خیلی آگاهی.
من اینطوری نمیشه گفت، به نظر میشه گفت فقط در همین حد میشه خلاصش کرد با یک کلمه و جملات معلق که اونا یه جوری دیگه هن. یعنی چون
نه هستن که هستن، آره. دست منو
نه 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 تو نمیتونیم بگیم بهتره یا بدتره، کیفیتش نمیدونم.
من چون یه ذره قضیه آموزش رو یه ذره زیادی جدی میگیرم، به نظرم خب نه بهتر نیست واقعا.
من ولی بچهای امروز بیشتر دوست دارم.
پشمان الان مشخص شده که بچهایی که با دست گیم بازی میکنن دوتا انگشتشون و فلان این حرفا، از چون از خیلی سن کم مهارت خیلی زیادی دیدن،
بله.
با لمس کردن و بازی کردن، شنیدن، ارتباطات عصبیشون خیلی متفاوت تر از من و توه.
خب متفاوته، ولی سوال اینه که
بله داره به هر حال عصر جدیدی ایجاد میشه که آدم ها بیشتر از اینکه حرف بزنن باید عمل بکنن. این کیبورد و ارتباط با کامپیوتر و ماشین و اینها اونا مسلما بهتر از من و توه و دنیا مال اوناست. ما داری فردا مال ما نیست، مال اوناست گفتن
دیگه، ما هم
از زبون اونا گفت.
از زبون اونا گفتی.
ولی من در کل مخالفم با این نوع نگاه. آره آره، یعنی یه مقداری البته کلانتر دارم به قصه نگاه میکنم دیگه، یه ذره آره
یعنی مثل کلانتر نگاه نکنی.
نه نه یه ذره واقعا با نگاه بزرگتر توی یه مقیاس بزرگتر نگاه میکنم. من آدم چیزی نیستم،
مقیاس من بزرگتره.
نه من آدم
مقیاس شما بزرگتره، هیچی اشتباه کرد.
من آدم چی میگن تکنوفوبی نیستم، گریزی از تکنولوژی ندارم، یا نمیگم که باید تکنولوژی محدود بشه و فلان، ولی جمله مهم اینه که اون داستان معروف ایکاروس رو شنیدید دیگه؟
بله من
میدونید بازی هم کردی؟
من اسم اولین ایمیلی که داشتم دادالوس سانه، پسر دادالوس. او
بابا با اصلا
اینجور بگم بهتون در این
دادالوس کی بود؟
دادالوس کی بود؟
آره ولی ایکاروس نما کنید
ماندنی در من دی ان ایش رو تذکیش کرده، یعنی نهادینش
اینی که آدم بلند پروازی داشته باشه جذاب، خوبه، حتی حتما لازمه، ولی اینی که انقدر بری بالا که بخوای به خورشید نزدیک بشی، خورشید کار خودشو بلده. من معتقدم که خیلی از آن چیزی که امروز ما داریم دستامونو بردیم بالا و تسلیم شدیم و کنار اومدیم به نظرم اشتباه هستش. یعنی اینی که حالا بچه های امروز مجبورن که این تکنولوژی رو کار کنن برای اینکه آینده از آن اینو، خب نه، لازم ندارم. اصلا من به این حجم به قول سیاوش سرعت عمل تو بچه ها اصلا نیاز ندارم. چرا باید داشته باشم؟
پس شما متعدد نواد زیاد رفت بالا. سعید محمدی هم همینو میگه، میگه
بالا 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 دختر نرو بالا شیرینی الهی تو نبینی با سینه ی لرزون با موی پریشون با اون قد و بالا دختر نرو بالا نرو بالا 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 دختر نرو بالا
بالا دختر نرو بالا. این بود نظریه من.
بی نمک
تشکر.
دوست دارم بینمک تو باشه.
شما الان داری با صفحه موبایلت کار میکنی،
سرعت عملش خیلی بالا رفته.
هی میخواد کار کنه که نکنه کم بیاد.
حرکت انگشتاش و ذهنش اینا و تاچ و لمس و اینا بالا بره.
آتاری
بازی
کردی دیگه.
آتاری آره. فکر کنم آخرین بازی هم کرد. اولین و آخرین بازیه یه کامپیوتری کرد.
بازی کامپیوتری.
من خیلی اهلش نیستم.
ماندنی تو؟
من
مثلا از این کنسولا و اینا دوست داری یا
راستش همین اواخر مثلا فوتبال بازی کردم با PS4 مثلا. فوتبال رو دوست نداشتم. بله. یعنی منو نگرفت اصلا.
ولی یه بازیای دیگه شو شاید.
دو سه مدل بازی هست که من خیلی دوست دارم راستش و وقت نمی‌کنم، ابزارش هم الان گرونه، وگرنه بله. ممکن بود که مثلا بخرم.
آره.
یکی از این بازیایی که بهش میگن کینکت.
آره من اون رو دوست دارم.
مثلا برقصی و امتیاز بده بازی کنی.
در واقع
کنی.
داره تو رو بازسازی می‌کنه، میخونه و تو تصویر خودت رو
یه نقاطی از آناتومی آدمو میشناسه، اونو دنبال میکنه.
آره دیگه.
بعد یه جاهایی رو نگاه نکنه ولی.
کینکت یه جور در واقع همین فضای جدیدی هستش که اتفاقا نه تنها توی گیم، توی خیلی از اتفاقای دیگه داره. بله. تو زندگی روزمره
اون دوربیناست دیگه، اون دوربین کینکته. در حقیقت شما میتونی یه دوربین کینکت بذاری روی تلویزیون خونتون و باش بازیتون رو انجام بدی. حتی
بعد یه نوع بازی دیگه هم هست که یه چند تا دوست گیمر من دارم که از اینا من خیلی دوست دارم اطلاعات بگیرم. یعنی خودم فرصت نمیکنم بازی کنم ولی دلم میخواد ببینم دنیای بازی که انقدرم صنعت بزرگیه چه جوریه. بعضی بازیهایی هست که بی انتهاست.
آره.
یا مثلا بازیهایی که خیلی اینجوری نیست که توی که بکشی بری مرحله بعد، مثلا باید یه معمای دراماتیکی رو حل بکنی یا پایانهای مختلف داره. اینا نسل جدید بازیان، یعنی بیشتر آدمایی که مثلا درباره گیم و اینا حرف میزنن مثلا بازیای زامبیا و این چیزا تو ذهنشونه. اصلا الان
دو هم بود یه
بازی دو
آره. آره دیده بودم
من رو بازی کردم. آره
بعد من ولی
شبا خواب دوم می‌دیدم هیولا میمدن. پس چرا من فکر کنم با آتاری من شروع شد و تموم شدش؟ نه بعدش هم بازی کردم.
من ولی اوج بازیم با سگا بود. یعنی دو سه تا بازی رو تا تهش رفتم، مثل نینجا ترتلز. اونو تا تهش رفتم. دو سه تا بازی رو تموم کردم. با گوشیم هم دو سه تا بازی خیلی خوب بازی کردم تا الان.
یکیش از این کندی کرش اینا بود.
نه متنفرم از اونها. یه بازی بود به اسم ماشیناریوم.
بله من بازی کردم.
بازی
من بازی کردم. بله.
معمایی هیجان انگیز.
خیلی زیباست.
خیلی گرافیک پیچیده. خیلی موسیقی فوق العاده. اونو بازی کردم. یه بازی دیگه هم بود که الان اسمش بود مونیومنت ولی. یک بازی بود که بر اساس نقاشی‌های موریس اشر ساخته شده بود. یعنی اینجوری بود که یک شخصیت گرافیکی خیلی جالبی توی یه فضاهایی که این فضاها با تکون دادن یه سری حجم‌ها یهو مسیرشون عوض میشه و این بعد به یه جای میرسه. خیلی بازی
نقاشی
قشنگ.
خود موریس اشر همین جوریش عجیب غریب هست.
این زنده بود در واقع.
ماهی‌ها و پرنده‌ها و نمی‌دونم.
برای که یادآوری کنیم اون آپارتمان‌ها یا اون در واقع اون خونه‌ای که پلکانش و اینها
از هر طرف درست
از هر طرف,
از هر طرف تا بی‌نهایت میشه از پله رفت بالا.
به خاطر همین آره من بازی دوست دارم، یعنی دلم می‌خواد که در جریانش باشم ولی واقعا فرصت ندارم. یعنی اونقدر چیزای جدید هست.
من خیلی سعی می‌کنم واردش نشم چون من خودمو میشناسم شروع بکنم دیگه مثلا یه روز مثلا میبینی که در اثر فقر غذا و نمیدونم هوا و خورشید و اینا تبدیل به یه مرده متحرک شدن، قشنگ گرفتارش
میشن. ولی اگه مثلا یه 30 میلیون تومان پول بیکار داشته باشم، بیکار و بیار، ممکنه برام یه دونه PS5 بخرم.
آره از این کنسولای جدید و اینا.
آره فقط اینو بگم برای اینکه ممکنه برداشت ذهنی بعضی این باشه که این بازی ها وقت تلف کردن و الکی و اینا. من اخیرا متوجه شدم با یه متخصص علوم شناختی مصاحبه می‌کردم، میگفتش که نه میگفت که خیلی تأثیر میذاره روی مهارت‌های ذهنی بله، فرد بله. یه جور تمرینه به چالش کشیدن مغز و دنیای ما با بازی کامپیوتری که روی رفتار و شناخت ما تأثیر میذاره میتونه دنیای بهتری بشه، دست کم عملکردهای ما میتونه عملکردهای پویاتر و دقیق‌تری باشه.
من خیلی دوست دارم که پدر مادرها به جای اینکه هی بگن نه اینا بازی، از این نگاه‌های صفر و یکی که از کوتاه نظری میاد یه ذره داخلش بشن
از ندونستن
و میل به وارد نشدن، یعنی یه وقتی من یه چیزی رو نمیدونم ازش هم دوری میکنم،
میگم
که حالا بشین یه ذره بازی کن، شاید تو هم خوشت اومد، بفهم که اون تو چه دنیاییه که بتونی حداقل بهش بگی چرا بده. من خیلی زیاد میام پدر مادر نمیتونه اگه بچه بگه چرا بازی نکنم
جوابی نداره،
چون جمله های قدیمی چشت خراب میشه و اینا که دیگه تموم شده دیگه، تلویزیونا از اون مرحله گذشتن که چشم مثلا خراب شون بزرگ بوده هر چی،
مثلا اونم شوخیه.
خب الان دیگه اینجوریه که تو نمیتونی منو توجیه کنی که چرا، پس بیا داخلش بشه که حداقل بتونی از داخل به من بگی.
بعد کلا میدونید یعنی اصلا قصه بازی کردن، حالا فارغ از نوع بازی ها، یعنی چه من حتی مثلا گرگم به هوا، یعنی حتی اونها بازی ها اصولا ساخته میشن برای اینی که شما تجربه دنیای واقعی رو در امن‌ترین حالت ممکنش داشته باشی. یعنی شما مثلا بازی های سنتی، بازی هایی که از قدیم رایج بوده، اینا واقعا بازنمایی دنیای واقعی هستن، یعنی اصلا یه تیکایی از دنیای واقعی هستن که ورداشته شده، اومده یه دستی به سر و گوشش کشیده شده یه مدل دیگه و خیلی هم امنه، یعنی گرگم و گله میبرم گرگه نمیاد واقعا بچه رو بدره و بره، ولی فرایند حفاظت کردن، فرار کردن، نمیدونم مقابله کردن، یاری رسوندن، مثلا دارم میگم همه اینو توی یا مثلا آره یا مثلا حتی بازی های مدرن، مثلا چه میدونم مدرن که میگم یعنی به نسبت دنیای گذشته، چه میدونم مثلا فوتبال، بازی‌های ورزشی،
بله بله.
اینها عمدتا
تجربه‌های زیسته است اینا،
دقیقاً که حالا اومده یه صورت‌بندی جدید پیدا کرده و
بله. پاس دادن، نمیدونم تمرین فلان. من تو همین بازی‌ها، تو مثلا بازی‌های سگا و اینا رو منظورم، کلی مصداق دارم تو زندگی خودم، یعنی مثلا بله. احساس میکنم الان من رسیدم به قول مرحله اینو بزنی میری مرحله بعدی مثلا نمیدونم گاهی وقتا باید بری از یه مرحله قبل یه چیزی رو ورداری بیای. این چیزا رو من برای خودم تو زندگی گاهی مستاق میکنم که مثلا در این لحظه سخت زندگی دقیقا ماندنی
یه بازیه،
این یه بازیه، تو باید از این مرحله این کلیده رو به دست بیاری که تو مرحله بعدی بتونی اون دره رو باز کنی.
و بعد مواجهه شدن با دنیای انگار بیکران، دیدید ماها معمولا پس ذهن اون یه تصور معمولا اشتباهی راجع به کلیت دنیا داریم که هرچی مثلا جلوتر بریم یا اگر یه چیز بیشتری بدونیم معنیش اینه که خب دانسته‌هامون که بیشتر شده قطعا، ولی برخلاف انتظار حجم جهل ما نسبت به دنیا کمتر نمیشه با دونستنمون،
بیشتر میشه. بله
بیشتر درسته. میشه. شما حالا اینو تو بازی‌های مثلا این بازی کامپیوتری‌های استراتژیک نگاه کنید، دیدید این مثلا قهرمانه، حالا مثلا قراره بره یه اژدهایی رو بکشه، مثلا توی این دالونی که داره راه میره دیدید هر یه خونه‌ای که میره جلو یهو 20 تا خونه روشن میشه،
درست.
یه دونه خونه دیگه بره مثلا 50 تا خونه روشن میشه، یعنی هر چی که
هی کار سخت‌تر داره میشه،
چون مجهولاتت بیشتر میشه، یعنی دونستن بیشتر معنیش این نیستش که، حالا البته این حرف ما همین معنیش این نیست که پس خب اگه اینجوری ندونیم باشیم. نه ندونیم، اگه ندونیم که خب اوضاع بهتره،
البته اگه ندونیم
واقعا شما اگر از دنیا
راحت‌تر
میگذره ولی بهتر نمیگذره.
آقا دانستن همون آگاهی به ندانستنه.
متشکرم ماندنی، متشکرم.
جملات ماندنی.
میخوای موسیقی 8 بیتی مارتین شمعون‌پور پخش کنیم که
چرا؟ من نمیدونم حالا چرا که پخش میکنیم
اونم حالا من یه دفعه یه چیزی خواستم،
یه دفعه نخواستی شما که والا یه برنامه رو کامل بردی جلو، من داشتم فکر میکردم بازی قارچ خورد یادتونه؟
بله
آهنگش
سوپر ماریو.
آره
پخش
من برام خوا... خاطر انگیزه این سوپر ماریو. با پیمان میشستیم بازی، خیلی بچه بود میشستیم بازی میکردیم، بعد اینجوری بود که یکی باید مثلا میباخت یکی ادامه میداد، بعد من
میباخت ماشین میباخت یکی بعد میباخت
میباخت، آره بعد من هی جرزنی میکردم گفتم نه حالا وایس وایس، بعد مثلا نگاه میکردیم
دست
مثلا...
خاموشه رو بهش نمیدادیم بزنه،
نه پیمان اصلا میرفت دیگه، اصلا حوصله‌اش سر میرفت. سیاوش رفت تو لک. آقا اون
تو لک چی
که...
نه آقا نه
اون ترانه‌ای که اونو پخش کنی
نمیخواد.
به
زور که پخش نمیکنه.
چرا به زور؟ خیلی چیزا تو زندگی به زوره. تو زندگی ما رو به زور کردی تو شیشه.
تو شیشه؟
خون ما رو زندگی ما رو.
مگه قولی؟
هستم دیگه. میخوای بگی نیستم؟
فولاد زره.
نه اون مادر فولاد زره میشه.
نه دیگه خود فولاد زره مادرش میشه.
مگه مثل پسر شجاع نیست؟ پدر
پسر شجاع. نه فیلم سینماییش ندیدی؟ جلال مقدم ساخته. چند وقت پیش من تو ماهواره دیدم، انقدر این فیلم خوش ساخت بود. خدا بیامرزه جلال مقدم واقعا یکی از بهترین کارگردانای سینمای ایرانه. یعنی فیلم برداری نعمت حقیقی اصلا داستان
شما میشینی چیز فیلم قدیمی
پدر مانی حقیقیه.
کی؟
نعمت حقیقی پدر مانی حقیقی.
بله
بودن البته بودن.
فیلم های قدیمی رو میشینید ببینید؟
من بعضی وقتا بله، من همه اواخر نشستم فیلم ایرانی ها رو منظورت
ایرانی ها رو
برام خاطر انگیزه. مثلا من هر جا پیش بیاد صمد پخشه یه ذرهشو میشینم ببینم. مثلا برام، من به نظرم صمد هنوزم شاید یه ذره یه جوری بتونم بگم موفق ترین فرانچایز سینمای ایرانه.
اتفاق این فولاد زره به پرویز صیاد در نقش صمده که بازی میکنه.
یعنی فکر میکنم
آره
نمیدونستم.
آره.
بعد یعنی فکر میکنم که مثلا مجموعه صمد خیلی به معضلات اجتماعی میپرداخته. حالا در حد خودش دیگه، در حد اون زمان. اما تنزای امروزی هم که خیلی از فیلم‌ها رو میبینم احساس میکنم هنوز از اون پیش نرفتن.
خیلی جدا نشده.
یعنی شاید مثلا موفق ترین فرانچایز چند سال اخیر یکی مثلا کلا قرمزی بوده. یکی هم همین مثلا خوب بد جلف و اینا خیلی فروختن. ولی فکر میکنم به نسبت قیمت بلیط و اینا هنوز
زمان خودش و
صمد به نظر موفق ترین فرانچایز، منظورم سریالای یعنی فیلمای سریالیه. قسمت 1 2 3 داره.
آره. سیاوش تو اگر که بشینی فیلمای قدیمی نگاه کنی چرا؟
من حاتمی که میبینم، حاتمی همیشه میبینم.
من راستشو بخوای نگاه میکنم به خاطر اینکه راستشو بخوای یه جایی تو مغزم درگیر میشه، لذت میبره از اون خاطره‌ای که از قبل بابت اون فیلمه که اون منم کودکیه. مثلا فیلم اشک‌ها و لبخندها، مثلا فیلم بانوی زیبای من.
ایران خارجی ها که خیلی دوست دارم. اواخر نشستم کشتن مرغ مقلد رو دیدم.
مرغ مقلد داره. نه من خیلی مشخص سوالم ایرانیه.
من راستش فیلم فارسی خیلی علاقه ندارم. حالا تقریبا راستش بخوای تو خونه ما یه جورایی ممنوع بود.
یعنی گذشته
بابام جالبه که بهت بگم الان میرم گاهی اوقات خونه پدرم اینا میبینم بابام داره فیلمای اون موقع رو میبینه. ولی زمانی که ما بچه بودیم که ویدیو تو خونه ما بود، ولی ما خیلی جزه... اصلا جزء اون چیزایی بود که انگار نبرد.
برادر بزرگت رضا یه فیلمباز حرفه‌ای،
خیلی خیلی
گنجینه
خیلی
خوبی داشت.
نه دادم. این مال دوران اون زمانی بودش که از آبوگل در اومده بود دکتر شده بود، ولی قبلش در واقع خب تو خونه ما به دلیلی که عموم خیلی فیلم باز بود حرفه‌ای،
اصلا تو فرآیند صنعت فیلم
آره توی سینما هم کار میکرد، خیلی در واقع فیلم تو خونه ما میومد میرفتش.
ولی به خاطر نزدیک از
در واقع فیلمی اومد
من یادم نمیاد ببینم.
من یه دلیلی من خیلی مشتاق دیدن فیلم فارسی ها هستم، خیلی زیاد و خیلی جدی میشینم دنبال میکنم میبینم و اینا، ولی یه دلیل خیلی خاصی دارم.
دیدی که الان هم که پاهوار پخش میکنه همش وسطش لارجر باکس تبدیل میکنه.
آره متاسفانه.
یه وقت نگیری خونریزی مغزی این قرصا اینه.
کافیه همیشه.
یک دلیل بزرگ دارم برای دیدن فیلم فارسی ها.
شاهکارهای تاریخ سینمای ماست.
کیه؟
واکو منم وقتن
قیصر کجایی؟ یک مرگ، یک سوگواری، یک آه و رنج دیده یک مرد، مردی که در مقابله با دردناک‌ترین مصائب همه چیزش از دست رفته و در پیکار باپسین میکوشد تا شرفش پایمال نگردد.
دور از انصاف و مردونگیه. احترامت واجب خانده یه، ما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من در بیه نخود مردونگی رو کرد و ما مساشی خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کلک بوده و نامردی، به هر کی گفتم ناکرتم و خنجر کوبید تو این جیگرم.
من هر کاری که بگی میکنم، اما تو فامیل و در همسایه میدونی که برای یه دختر خیلی بده با شیرینی بخورن و سر زبونا بیفته و اون وقت داماد تو بزنی. من بعد قیصر زن کسی دیگه نمیشم، یا تو یا هیچ کس.
در حقیقت فیلم ها رو به خاطر مکان های فیلم برداریش دنبال میکنم. توی این خیابون مثلا دارم میگم و دنبال میکنم که او این خیابون ولیعصر تهرانه. این مثلا یه فیلمی رو داشتم نگاه میکردم، اسمش رو یادم نمیاد، خیلی خیلی فیلم اوتی بودش، توی شهر کاشان 56-57 سال پیش ضبط شده بود این فیلم. لوکیشناش به شدت دنبال این بودم که ببینم این لوکیشنی که اینجا هست، این ساختمون کجاست. اینا رو باور نمی‌کنم، حالا یه بار دفترمو میارم بهتون نشون میدم، یادداشت میکنم که دقیقه فلان تو فیلم فلان خیابون فلان تابلوی مغازه رو دیدم، بعد میرم میگردم اینو ببینم تو شهر چه ردی ازش میتونم پیدا کنم. یا مثلا تصویرهایی که مثلا از ساختمونایی که اواخر دوره پهلوی دوم تو تهران در حال ساخت بودن، که خب ساختمونای خیلی باشکوهی میشدن، هتل ساخته میشد، نمیدونم مثلا من یه نمایی از یک فیلمی هست توی یه سکانسی که با ماشینه، بعد حالا فکر کنید که کیفیت فیلم الان که پایینه به خاطر سالها که گذشته، همون موقع هم خیلی نور و رنگ و رنگ نبوده، نور خیلی با دوربینای اون موقع، یعنی یه تصویر محوی می‌بینی دیگه، مثلا از ساختمان مجلسه. میدونی که این ساختمان مجلس یه لحظه میاد یه ماشین از جلوش رد میشه و شما توی یه شات خیلی کوتاه اینو میبینی رد میشه. اینا برای من خیلی جذابه، خیلی جذابه.
ولی باید اینا هم بپذیریم که بخش جدی از فیلم‌ها یه سری لوکیشن‌های ثابت داشته، مثلا فرودگاه مهرآباد.
بله، بله.
جزء بخش مدرن،
ساختمان مدرن لوکس. آره. وقتی میخوان بگن طبقه اجتماعی بالا دست. آره. اونه.
یه جای دیگه هم که خیلی تکرار میشه ترمینال اتوبوس. آره. ترمینال. آره. غربه، فکر جنوب
هست.
ترمینال جنوب
خزانه
ببره. مثلا خانم با اون چادرای گلگلی، آقا مثلا آقا جواد خداحافظ من دارم میرم.
این خیلی برای من خیلی لذت
بخش. من یه چیز فیلم فارسی ها که برام جالبه، ولی نه اینکه بشنم ببینمشون به این دلیل، یه جور خواسته ذهنی عوامه که از قول عوام دیگه بیان شده. یعنی اون کسایی هم که این فیلم‌ها رو می‌نوشتن و می‌ساختن هم عوام بودن، روشنفکر و اینا که نبودن، که مثلا آدمای فرهیخته که نبودن.
فیلم فارسی‌ها عمدتاً تو همین
سازنده‌هاش هم همون جوری بودن. بله. و دقیقاً همون چیزی رو می‌گفتن که عوام می‌خواسته. و یه جورایی میشه از توی این جور فیلم‌ها سپیدخانی کرد، یعنی اون لایه پنهان متن رو دید که انگار جامعه دنبال همینه یا همینو می‌خواسته. آدمای بد واضح، آدمای خوب واضح، مشکلاتی که برای آدمای خوب پیش میاد ولی آخرش به یه سرانجام خوب میرسه،
پایانای خوب،
حق به حقدار میرسه، سر بیگناه بالای دار نمیره، آدم بدا متنبه میشن. این چیزیه که انگار اون بخش ساده لوح ما، اون بخش عوام ما. بله. همیشه میخواد، ولی واقعیت اینه که این با زندگی سازگار نیست دیگه. به خاطر همین فیلم ها رو وقتی آدم میبینه احساس میکنه که این از واقعیت دوره، ولی خب یه رویاییه دیگه، آدمای فقیری که پولدار میشن. میدونی منظورم چیه؟ آخرش بالاخره بگه نمیشه که اینجوری بمونه، این رویای ذهنی ما، ولی واقعیت اینه که نه، میتونه بمونه، میتونه بدتر شه، میتونه سر بیگناه بالای دار بره، میتونه حق و حقدار نرسه و همه اینا دیگه. از این غمگین تر نمیشد. هاگیر واگیر با
پایان خوبیه، پایان خوبیه. بریم اسپانسر رو معرفی کنیم.
آره. از تی تایم باید دوباره تشکر بکنیم که اسپانسر ما بودن. لطفاً پیجشون رو سر بزنین، چایی‌های متنوع، خوشمزه، بسیار با کیفیت، با طعمایی که تا به حال تجربه نکردین و یک روش و سلوک جدیدی از چای خوردنه.
تی تایم همونطور که در آغاز این اپیزود بهش اشاره کردیم، برای اونای خوب نیست که عادت دارن که چای کیسه‌ای بخورن. زندگیشون رو خلاصه کردن به سرعت زیاد برای رسیدن به یه جایی که معلوم نیست کجاست. تی تایم یعنی که شما تومنینه داشته باشین، تدارک ببینید، دمای آب براتون مهم باشه، طعم براتون مهم باشه، وقت بدید برای اینکه چای دم بکشه، به موقع در واقع اون رو توی فنجان چای بریزید و نوش جان بکنید. با تومنینه
میل بکنید.
با تومنینه لذت بردن، نوشیدن، نخوردن.
اگر دوستان میخوان که اطلاعات دقیق‌تری داشته باشن، بدونن که از این طیف بزرگ چای و دمنوشی که براشون مهیا شده، بدونن کدوم چیه، چه طعمی داره، چه خاصیتی داره و اینها، میتونن به صفحه اینستاگرام تی تایم مراجعه کنن، ttime.ir، یا اینی که به سایتشون سر بزنن ttimeiran.com.
به شکل خاص من بگم که چای سیاهشون خوشمزه ترین چایی بوده که من تا الان
چای انگلیسیشون، چای سفیدشون هم خیلی خوشمزه بود، من امتحان کردم.
سیاوش جان، نوش جان شما. آیه ماندنی، نوش جان شما.
یه قرار بعد بذاریم برای 13 به دری وقتی بریم توی پارکی جایی تو شما تشریف بیارین اکباتان با هم یه چایی بزنیم.
چای بزنیم.
بشینیم دور هم
دیگه. تی تایم اصلا دیگه.
تی تایم بزنیم. یعنی وقت چای.
من محمد رضا ماندنی ام.
من سیاوش سفاریان پور.
پژمان نوروزی. خدافظ.
خدافظ.
میخوام برم دریا کنار، دریا کنار هنوز قشنگی. آخ میدونم از سبز زار تا شالی زار هنوز قشنگی. میخوام برم دریا کنار، دریا کنار هنوز قشنگی. آخ میدونم از سبز زار تا شالی زار هنوز قشنگه. عاشقی جنگل و بوی ساحلم، هوس یار و دیار کرده دلم. عاشقی جنگل و اون نم نم بارون دلم، هر جا باشم پیش ایرون دلم. عاشقی کبیر و صحرا و بیابون دلم، هر جا باشم پیش ایرون. دریا کنار هنوز قشنگه. آخ میدونم از سبز زار آشالی زار هنوز قشنگه. عاشقی جنگل و بوی ساحلم، حوثه